أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بحثمون در ادامه خطبه چهارم نهج الفصاحه بود که حضرت محور این خطبه رو عملاً تقوا قرار دادن و به حمد الله تا حدی معنی و جایگاه تقوا بحث شد، برکاتش هم بحث شد که حضرت فرمودن که نتایج بسیار بزرگی نصیب آدم میشه وقتی انسان روحش یگانه شد. حکم تقوا، حکم خدا برش حاکم شد و حکم کثرت و میل و هوس‌های گوناگون دیگه نتونست جاری باشه در قلب و روح انسان، دیگه ناخودآگاه این روح سنخش سنخ ارتباط با خداست. اون چنان است که اگر اراده کند با خدا ارتباط پیدا کنه حجاب غلیظی نداره، نهایتش حجابش عدم حضور است که با حضور حل میشه. یه وقت انسان اصلا نمیتونه ارتباط پیدا کنه، هرچی میخواه ارتباط کنه با خدا ارتباط پیدا کنه، خودش، آرزوهاش، کینه ها، حسد ها میاد جلو، اصلا نمیذاره. حضرت میفرمان که اگه از مسیر تقوا بری بنادیم باشد که با حکم خدای یگانه جلوی این میلهای کثیر رو بگیری، دیگه این حجابها به این غلیظی که مانع ارتباط بشه از بین میره. به قول مسیحی قبل از بعثت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، بوده از آدم بزرگی هم بوده از آگوستینوسه، میگه که موهای آدمی را میتوان شمرد ولی میلها و احساسات آدمی را نمیتوان شمرد. مثال در صورت که این واقعا موهای آدمی را، میگه خیلی خوب بازم امکان شمردنش هست، میگه ولی احساسات انسانها را نمیشه شمرد. حالا اگه کسی بخوان دنبال احساساتشون افراد را بیفتن کجا میرن؟ به کجا میرسن؟ پس این نیست که ما احساساتمون را جواب بدیم، باید حکم خدا را حاکم کنیم بر قلبمون، وقت میل هامو الهی میشه دیگه. به جای اینکه گرفتار احساسات کثیره بی نهایت زیاد بشیم یگانه میشیم با خدا. خیلی عجیب میشه، از خودتون میپرسین چرا مثلا خدا میگه که در بهش متقین سابقون از سابقون مما یتخیر، هر چی بخوان میتونن انتخاب کنن، ولی که این خواستنشون الهی شده از آخه. وقتی خواستن الهی شد خب در نظام الهی انتخابهاشون جواب داده میشه. حالا اگه خواستنها الهی نشد خب بی ثمر میشن، بیثمری میگه به چی میگم؟ یعنی چیزی را میخوان که نیست. خب درست، پس عکسش برایشون پیش میاد، میشه جهنم. این مقدمات همش گذشت و خیلی هم خوبه که ول نکنیم این بحثا را. بعد که حضرت هی گفتند و گفتند و گفتند که آقا تقوا چه کارای ازش میاد، چه نتایجی داره، حالا میخوان جمع بندی کنن تمام این 7-8 جلسه بحث رو. اگه در قلبتون داشته باشید، حالا نتیجهش اینست: خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب الله. ای آدم ها، بحرتون رو بگیرید، در کنار خدا بپاید، کم نگذارید، کوتاه نیایید، عقب نیفتید. هم یعنی خذوا بحظکم. حالا که معلوم شد میتونید متقیانه بهره ببرید، و بهره ببرید، ببینید مراحل یادتون نره، خیلی مراحل حضرت گفتند و آخرین مرحله که در واقع اول بود و آخر بود این بود که خب حالا که ببینید، حالا که میشه یه زندگی کرد که حکم خدا بر محاکم بشه، قلب بر اساس حکم خدا باشه، نگذاریم حوث ها میدان بگیره. حالا که این میشه، یه خب حالا که اومدی تو این میدان، حالا اول میوه چی نیست، اول بهره گرفتنه، بهره بگیرید. خذوا بحظکم. حالا عرض کنید، بعد فرمود ادامش نیست: ولا تفرطوا فی جنب الله. کوتاه نیان با بودن کنار خدا، و در کنار خدا آدم باشه و کوتاه بیاد خیلی ضرر کرد. یعنی چی؟ خب حظ شما تو این دنیا معلوم است، اولین حظ داشتن خدا است، بهترین بهره خدا داشتنه. مثلا این دعایی که دعای بسیار خوبی هم از ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه را معنا میکنن خیلی از این، یعنی در دنیا خودت به من بده، در آخرت هم خودت به من بده. حسنه واقعی خدا میگه حظ تو اینست که خدا داشته باشی. اما یعنی چی؟ اگر کنار خدا بی خدا نشی، یعنی چی؟ یعنی بدون خدا هست اما نبینی خدا هست، این حظ نگرفتن. شما اگر که یک گلاب و عطر خیلی خوشبویی توی صندوق باشه، درشم محکم بسته باشه، بوش به شما نرسه، چقدر ازش بهره گرفتیم؟ حظ اصلا لغت حظ این اصلا یه فرهنگ است تو علمای اخلاق. حالا به حدی که من امکان داشت عرض خواهم کرد. شما بدونین این یه قاعده است که به ما دستور میدن آدم ها خدا پهلو دونه، حظ دونه بگیرید، یعنی دلتونه به خدا گرم کنید. بعضی ها نه، خدا پهلوشون است، دلشون رو به خدا گرم نمی کنن، دنبال پولن که بیاد یه مشکلشون رو حل کن. عکسش که بهتره، خدا داریم، خودش می دونه کی پول بیاد، چقدر بیاد، اون قضیه که به درد ما می خوره. اهل دنیا چون خدا رو کنار خودشون نمی یابن، بهره نمی برن از خدا، گرفتار دنیا می شن. خدا کنار شماست، بهره بردن از خدای غیر اینه که خدا که هست. می‌فرماد فی جنب الله، کنار خدا هستی، چرا بهره نمیبری؟ بهره از خدا اینه که بتونیم حجاب‌ها را برطرف کنیم، حس کنیم وجود مقدس حضرت الله را، دل حس کنه، گرم بشه به وجود حضرت حق. آروم آروم بعد خود حضرت حق نشون میده من کان یرجو لقاء ربه چی؟ خب باید برای خدا که کار کنی، خب خدا خودش نشون میده دیگه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه. اگه آدم عمل صالح انجام بده، عبادات کنه، حرام و حلال بکنه، درست، و کسی دیگر هم دخالت نده توی اموراتش، یواش یواش حضرت حق ملاقات میکنه، دلش حس میکنه، میابه، لمس میشه، به اساس روحانیتش جای خودش معنا داره. پس اولین حظ این که میدین اگه کسی حظ وجود خدا بود که دیگه حوصله ایش در نمیره، تنه نمیشه، افسرده نمیشه، یأس نمیگیره دش، این آمالی بدبختیه. یا آدم هاییست که بهره نمیبرن از وجود خدا. خب انصافا خودتون ببینید کسایی که کنارشون وجود خداوند رو حس میکنن، بهره میبردن. خدا حیست، این هم حیات عجیبی پیدا میکنن. خدا سمیعه، اینا خیلی حقایق رو میفهمیدن. بصیره، یعنی از خدا بهره بردن. خدا غنیه، اینا احساس غنا میکنن. خدا بقای مطلق است، خدا دلواپس نیست، خدا دلواپس آینده نیست، هیچ چیزی از دستش در نمیره. میبینی اینا همین طور میشه، خیلی چیز عجیبیه. این یک فرمود بحرتون رو ببرید در کنار خدا. ببینیم این جمله نمیگه این که من گفتم یه نمونه بحره بردنه، و بحره دوم بحره از عبادات خداست. عبادات خدا خیلی بهره داره تو این دنیا. بشر اومده از خودتون میدونید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبود، یعنی فقط ما و الا حسر میرسونه، فقط برای بندگی آدم اومده. هر کاری غیر بندگی مثل درخت سیب است که مثلا یه میوه عجیب و غریب بده و به درد نمیخوره، سرطانی شده است. یعنی درخت سیب فقط اگه سیب بده میشه خورد، اگه یه چیز دیگه بده میگم آقا یه چیزی شده، مریضه. آدم ها فقط برای بندگی اومده. ببین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نگفت خلقت الجن والانس لیعبدونا. یه وقت اسم میگم که حسن آقا اومد تو خونه، یه وقت اسم میگیم هیچکی نیومد غیر حسن آقا. این دوتا با هم فرق میکنه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فقط برای بندگی. بندگی هم یعنی چی؟ یعنی من خودم رو هیچ بیابم، خالق و ربم را، همه چیز بندگی. رزق برادون رسید، بندگی یعنی چه؟ از اوست که رزاق است، به منی که مرزوقم، نه اینکه خودم تلاش کردم به دست آوردم. این دیگه بندگی نمیشه، این شیطنت است، قارون صفتی. علمی پیدا میکنیم، فهمی پیدا میکنیم، تواضعی پیدا میکنیم. بندگی یعنی همش از اوست و ما هم بنده اون، هیچیم هیچ. اون لطف کرده است به ما. بهره از کل زندگی اینه که آدم بندگی خودش رو کشف کنه. کشف کنه، یه بار دیگه هم چندین سال پیش عرض کردم، بندگی رو باید کشف کرد. همینطوری نیست، باید زحمت کشید آدم حس کنه عجب بنده است. خب گفتن یکی از چیزایی که این بندگی تمام زندگی را برای شما دائم با تراوت و زنده نگه می‌داره عبادت است. دقت کنید، میگه که آقا کنار خدا بهرت را بگی از بندگی. خب این عبادات مثل نماز و روزه و حج و زکاته. این یه نوع بهره است. کنار خدا با رکوع و سجود بهره میگیری، بهره ده بگی، در حالی که خدا پهلوده. یعنی شما در رکوعت میخوای بهره بگیری در حالی که خدا پهلوده. چطوری بهره میگیری؟ دلتو متوجه خدا میکنی. ببینید چون بعدش فرمودن ولا تو فرتو فی جنب الله، کوتا نیاین در حالی که پهلوی خدایید و خدا پهلو شماست. خلا نمیخواد رکوع بره، میگه آقا بهره ده از رکوع بگیر. یعنی الفاظ ده مقشنگ کن یا بهره ده از رکوع، یعنی در رکوع خدا رو ببین. خدا مگه مقامش مقام عظیم نیست؟ ربم که هست، خیلی هم که خوبه. خب پس بهره ده بگی سبحانه سبحانه، خیلی بالا. وقتی دارم خدا رو نگاه کنم میگم او چه عظمتی، سبحانه. حالا کی؟ ربی، اون که منو داره میپرورونه. حالا این حضرت سبحان رب چیه؟ عظیم است. اون وقت سبحان است و رب است و عظیم است، یا خیلی زیبا و حمید و بزرگی و پاکی و همش داره. و به حمدهی و منم مشغول نگاشم و میگم به به، حمد یعنی به به. دقیقا اگه بخواین حمد و معنی کنین به زبان خودم یعنی به به. یعنی شما میگوید الحمدلله یعنی به 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 خدا، به 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 خدا. و به حمدهی یعنی من دارم حمدش میکنم، یعنی من میگم به به چه خدایی. خب اینو میگن بهره بردم. بهره خذو، خذو به حظکم، بهره ببرید. این حالا بهش به اصطلاح تو اصطلاح عرب میاد زیاد، یعنی نا به اصطلاح اضافه. بهره ببرید، بهره خودتونه بگیرید در حالی که خدا پهلو دونست. کوتا نیاد بهره دونه بکنی. اینجاست که عزیزان میدونن که مثلا شما عبادت که میکنی یه قاعده داریم. قاعده اینه که نظر به معانی و باطنش بکنی. اگر نظر به الفاظ عباداتتون بکنید، این تعبیر بسیار زیبای امام رحمت الله علیه همه گفتم، تلبیس ابلیس شقیست. شیطان شما را از طریق الفاظ عبادات مشغول خودش میکن. خب ببین دستوری که دادن چقدر قشنگه. میگن در هر ذکری نظر به نورش، باطنش داشته باشه. معناش هم نبا، معناش هم کمه با. یعنی وقتی شما میگین سبحان ربی العظیم و به حمده، سه مرحله. یکی لفظش است، خب میگو تو دل لفظ معنا رو که متوجهید، اما دل باید بهره بگیرد از این لفظ معنا. اون بهره چیه؟ توجه به مقام چی؟ سبوحی و ربوبیت و عظمت و در یک کلمه چی؟ همه خوبی های حضرت حق. نمیگن بهره. ذکر اول نشد، ذکر اول مشغول چی شدین؟ لفظش شدین. دوم بگو، دوم مشغول معنا شدی، نشد بهره نگرفتی. سوم بگو، در سوم یه نوری اومد دلت نمیاد بهره هنوز نشده. چهارم بگو و پنجم بگو، البته چهارم که بگو به پنجم هم بگو. ببینی نشد. ششم بگو و هفتم بگو، نشد. هشتم بگو و نهم بگو، بیکاری بلند میشی. یعنی بهره باید گرفت. خدا که پهلوده، بهرم که باید خدا گره. خب میگون تا بیاد. این که شنیدن بعضیا واقعا نمیتونن از رکوع و سجده سر بردارن، برای اینکه میگن انگار بهره شروع شد. اگر عزیز نظر به لفظ کردید، یقین بدونین بی بهره و بدبخت و کافر میمیرید. من خودم نمیگم، حالا گوش بده، یک کاشو ورده بودم متن. امام فرمان اگر کسی قلبش بهره نگرفت از نمازش، روز قیامت یهو به قلبش نگاه میکنه نید اصلا قلبش ایمان ندارد. این جمعش بعد اصلا جزء مؤمنین خودش نمیبینه. شما از آقال 30 سال طرف اینا را شیاطین ساختن، اینا نبوده. شما من نمیدونم ما خودمون به سن خودمون فوق العاده خوب بود اون بچه که ما بودیم، یا حتی فضای نمازها، مساجد، حالا هر چی برین جلو. در واقع شروع این مصیبت ها با کشتن مرحوم شیخ فضل الله نور شد، یعنی 80 سال است. هی شده شد، یعنی این مرد بزرگ را که کشتن، در واقع روحانیت سنتی اصیل را کشتن. بعد یه سری روحانی تقلبی آوردند و یه سری روحانی هم که فضا برشون تنگ شد رفتن تو حوزه ها. و آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه می فرمودن که ما دیگه اصلا نمیزه، ما از اون کوچه باقای قم میمدیم یواش یواش درس ندام میرفتیم، اصلا نمیذاشتن نماز برقرار. بعدم مردم برای اینکه زود نماز رو بخونند، چون فضا آماده بود، دیگه یواش یواش بکردن همش نماز همینه. یعنی جو عبس شد، اینجور نبود. میفرماد اگر بهره نگیرید، 20 سال نماز خونده، حالا بعد از 20 سال به قلبتون رجوع میکنید، میبینید کنار خدا هیچ بهره ای از خدا نگرفت. چرا؟ همون که امام فرمودن به لفظ، اگه به لفظ رجوع کردین خب تموم شد، میخواییم بلنشین دیگه، سبحان ربی اعلا و بحمده، خب تموم شد دیگه بلنشین. آقا مگه لفظ تموم نشد؟ آقا بفرمان بهره شروع شد یا نشد؟ اصلا یه نشد، دومیش نشد، سومیش انگار میخواد بشه، چهارمیش داره میشه، پنجمی خوبی میشه نماز. شما خودتون شنیدین حضرت سجاد اسمشون بود ذو سفنات، این پیشون میگه که چیز میگیره دیگه، جهالت صفر میشه دیگه. این اصطلاحا لقب حضرت سجاد بود، یعنی دارای پینه پیشانی. نمیشو بلنشن، یعنی نمیتونستن بلنشن. این که میگن اصلا، این که میگفتن برید به نماز جماعت، چون میخواستن اونچنان غرق بهره بشی که حواس جمع رکعات هم نباشه. خدا یه نوری، چون امام جماعت باید جامع باشه دیگه، یه نوری خدا به امام جماعت میده که در عین رعایت باطن و معنا و روح ظاهرم حفظ میکنه. مقام جمع و جمعی اونا دارن، عرفا مرحله دارن دیگه، مثل ائمه. ائمه فهم میکنن با عرفا، عرفا دیدن که یهو میرن تو خلسه، هیچ وقت ائمه که تو خلسه نمیرفتن، که در مقام ستر الهی بودن، یعنی در اوج ارتباط با خدا حواسشون جمع گداهه هم هست. این مقام امیرالمومنین خیلی بالاتر از اون مقام است که تیر از پاشون در آوردن و نفهمیدن. اونجا یه آدم خوبی هم، برای همینم آیه نیومد انما ولیکم الله، اون وقتی که کی آیه اومد؟ اون وقتی که و هم راکعون. چون انسان بزرگ، اولیای خدا به مقام از نور الهی میرسن که کاری از کاری بازشان نمیدارد. حالا اون بحث امام جماعت، میگه به جماعت حاضر بشو که اونچنان غرق حظ و بهره نمازت بشی که حساب رکعات مزاحم این بهره نشه. و بعدش آدم مثلا یه خدای نکرد 20-30 سال طرف نماز خونده باشه بعد هیچ بهره ای نبره، قلب کافره است. به چه معنا کافره؟ به معنی که ایمان نیست، نه یعنی که اناد دارد که بگه خدا نیست، نه، قلبش هیچ بهره ای از خدا نبرده. میرد برزخ به قلبش نگاه کنه هیچ نداره، هیچ سبحان اللهی نداره، هیچ رکوعی نداره، هیچ سجده ای نداره. خب قلب اصلا نمیبیند ایمان تو خودش. فرمان که اصلا خودش جزء مؤمنین نمیبینه. فرماد بهره بگی. حالا اینه که چرا گاهی شما میبینید نماز خسته میشه؟ حالا مثال نماز است. خب بلکه آدم بهره، آدمی آدمی که بهره از یه چیز نبره خب ولش میکنه دیگه. چرا بعضیا وقتی نماز وارد شدن در زندگیشون، مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن که میگن تو بهش دیگه نمیخواد نماز بخونین، پس این بهش به چه دردی میخوره؟ یعنی گفته بودن که یعنی به چه در بهش دیگه نشه توش نماز بخوری. حالا خب آخه دیگه اونجا رویت هست، مقامه، ولی منظور اینقدر بهره میبردن از نمازشون. اینجاست که عنایت داشته باش، اینجور نیست. فردای قیامت خیلی آگیره. یه چیز قشنگی تو قرآن هست، حالا مثال هست اما شاید بدم نیست. میدین که روز قیامت تو جهنم آدم ها با هم در میافتن. اونایی که آدم ها رو گمراه کردن، این آدم هایی که گمراه شدن، میگن خدای اینا رو دو برابر عذابش کن. چرا؟ میگه برای که هم بدن هم ما رو گمراه کردن. جواب میاد دوتا دونه دو برابر عذاب میکن. میگن چرا؟ میگن خب شما هم بد بودین، همین بدا رو تحمل کردی، دنبالشون راه بیفتید، هر دو دونه دو برابر. من ترسم روز قیامت بعض این روحانیون پشتریاشون با هم دعواشون بشه. اونا بگن آقا این آقا ما رو بدبخت کرد که اصلا نماز برقی خوند. یه بار رفته بودیم پشتری آقای تو جاده پیش ما تو بازارم بود، ما حساب کردیم والا ما که هم دو سوره رو حفظیم، این آقام که حفظه. بچه اگه تند میخوندی نصفه که میخوندی آقا میرفت برو کن. حالا ما هم تو تصف کنیم چطوری میخونه آقای کیب؟ یقیناً این روز قیومت از همون هاست که عقبی هم میگن خدایا این آقا را دو برابر عذابش، هم نماز ما را خراب کرد، هم دیده خلاصه اونم میگه خب اینا هم دو برابر کن. چرا نزدن تو سر من که آج آقا اگه برد نیست نماز بخونه برو. واقعا اینجوری هم خدمت از اساتید حوزه بودیم، فرمودن نه، اگر دیدید در نمازتون بهره نصیبتون نمیشه، جماعت محقق نشده، سالبه به انتفاع موضوعه. خیلی حرف عجیب بودا. فرمودن عملا نماز نخونده، رفته نماز جماعت که نماز بهتر بخونی. اگه آقا خیلی تند خون، چون عملا نماز نخونده، خب نری نماز نخونی، بری نماز بخونی. فهمید چطور میشه؟ ما وظیفه داریم که نگذاریم که یه بار رفتیم یه جا نماز بخونیم دیدیم خیلی تو گفتیم آقا چه خبر؟ گفتن آقا سه جا باید زوریه نماز بخون. خب به ما چه؟ به ما چه که ما خودمون رو ضایع کنیم؟ بخون ما نمیریم پشت سر آقا نماز بخونیم، بره همون جا که میخواد سه بار یه بار بخونه. بیکاری. منظور یه مثال بودا. بیان سر حالا اومدین مثلا جلسه، بهرتون چیه؟ اگر حضور قبل خدایا ما اومدیم که تو از ما راضی باشی، اگه غیر این است که به درد نمیخوره. خلاصه یه کلمه از اما خیلی عجیبه است. میگه آقا خدا کنار شماست، کوتا نیایید، دائم با این خدا معنوس باشید، عشق بورزید، دل بدین، دل بگیرید، عادت بدید خودتون و بقیه را که از این دنیا بهره بگیم. نشستین یه جلسه، آنی میپرسه خب ما از این جلسه چه بهره الهی گرفتیم؟ باور کنین اگه این کار را دقت کنین، خیلی وقتا این بی توفیقی ها، این انحراف ها افتادن توی جریان های بی برکت، همش از بین میره. جمله عجیبه است که بعد از این مقدمات میگه عزیز من ببینید دائما رفتین به رکوع، رفتین به سجده، اومدین مسجد، رفتین صله رحم، نمیدونم درس میخواید بخونید، میفرمید آقای خدا کنار قضیه است ها، کوتاه نیایید ها، بهره بگیرید، بهره دونه بگیرید. که از کدام عرفا اصلا همین از حرفشون میگن آقا در هر چیزی عارف بهره میگیره. و وقت اگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، بهترین بهره وقتی هیچ کاری نمیتونه بکنه سکوت برای خداست. خدا این میگه کم ثواب داره سکوت برای خدا. خدایا گفتی که هر وقت که چیزی نیست بگم سکوت کن برای خدا. این دیگه اصل حرف اصلا انشاءالله مقدماتش مقدمه ای بشه که جملات بعد خیلی عجیبه. میفرماید خب میخوای این کارو بکنی؟ میخوای این کارو بکنی؟ قد علمکم الله کتابه و نهج لکم سبیله. خدا که کتاب و راه نشونه داده پس میتونی. نمیخوام اینو بحث کنم، میخوام وصلش کنم به بحث قبلی. میفرماید حالا که میخوای بهره ده بگیری، خدام کنار دست، راه هم که مشخص است، این قرآن، اینم سنت، اینم امام، اینم روایت، پس چه مشکلی داری؟ خدایا به حقیقت خود پیامبر که بهترین بهره رو از دنیای خودش و اعمال خودش گرفت، ما را از بهره های ناب الهی در اعمال و عبادات و زندگیمون محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.